ماتم ملی در افغانستان، چند سفارت بیرقهایشان در این کشور را نیمه برافراشتند و رقابت ترامپ جمهوری خواه و بایدن دموکرات بر سر کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده.
From this day forward,
سر از امروز دیدگاه جدید بر سرزمین ما مسلط خواهد بود.
کمپاین ما بازتاب تنوع در این حزب و در این کشور است.
سلام، اینجا رادیو آزادی است، خوش آمدید. پنج به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمی گردم. پیش از همه فرشته نگاه خبرهای مهم را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید مهاجمان پنتون کابل از تاکتیک شبکه قانی استفاده کردند. ثبت نزدیک به 100 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز در افغانستان و رأی گیری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در بیش از 20 ایالت ساحلی این کشور آغاز شد. تفصیل خبرها. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، ادعا می کند مهاجمانی که دیروز پنتون کابل را هدف قرار دادند از تاکتیک شبکه قانی استفاده کردند. صالح در فیسبوکش امروز نوشته عملکرد مهاجمان شباهت 100% با شاخه تازه گروه طالبان به گفته او به نام فاتح زواک داشت. مسئولیت حمله دیروز بر پنتون کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. گروه طالبان با نشر اعلامیه امروز گفت عناصر مختلف استخباراتی در داخل و خارج افغانستان با رب دادن این رویداد به گروه طالبان میخواهند در این مرحله اساس روند صلح امنیت شهروندان را با چالش روبرو کنند. حکومت افغانستان در عکس العمل به این رویداد امروز را ماتم ملی اعلام کرده. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در پیوند به حمله های دیروز بر کابل و ویانا واکنش نشان داده و گفته که حمله ها یادآور اهمیت مبارزه علیه داعش است. استولتنبرگ امروز در توئترش نوشت وحشت حملات تروریستی در افغانستان و اتریش نشان می دهد که تروریسم بر همه تأثیر گذار است. او با آسیب دیده های این حمله ابراز تسلیت کرده. در حمله دیروز بر پنتون کابل حداقل 22 تن کشته شدند. گروه داعش مسئولیت حمله را پذیرفت. همزمان شهر ویانا، پایتخت اتریش، هم شاهد حمله مسلحانه ای بود که در آن از کشته شدن 4 تن گزارش شده. وزیر داخل اتریش گفته یکی از مهاجمانی که در تیراندازی پلیس کشته شده عامی گروه داعش بوده. وزارت خارجه افغانستان میگوید بیش از 40 مقام سیاسی و دیپلماتیک کشورهای مختلف حمله دیروز بر پنتون کابل را محکوم کرده و خواهان توقف فوری جنگ در این کشور شدند. گرانی واد، سخنگوی این وزارت، در پیام تصویری که امروز به رسانه ها فرستاد میگوید
تا به حال 42 وزیر امور خارجه، نماینده خاص، سفیر، رهبران سیاسی و دیپلمات‌های ارشد کشورهای متحابه حادثه دیروز را تقبیح نمودند و طی اعلامیه‌های جداگانه خواهان عاجل ختم جنگ و خونریزی در افغانستان شد.
هواد گفت در واکنش به این حمله بیرق افغانستان در داخل و خارج از کشور نیمه برافراشته شده. همزمان اتحادیه اروپا در توییت امروزش گفت در همدردی با مردم افغانستان بیرقش را نیمه برافراشته است. وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت نزدیک به 100 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. نورالله ترکی، سخنگوی این وزارت، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت که در 24 ساعت گذشته در تمامی لابراتوارهای دولتی 456 آزمایش صورت گرفته که در آن میان 95 موردان مثبت است. وزارت صحت عمومی میگوید با این ارقام شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 41700 نفر رسید، اما آمار واقعی ممکن است بیشتر از آن باشد. اکنون هم از منطقه و جهان، رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در بیش از 20 ایالت ساحلی کشور هفته صبح به وقت محل آغاز شد. قرار است در ایالت های دیگر آمریکا رای گیری با آغاز صبح شروع شود. بر اساس گزارش‌ها تا کنون بیش از 97 میلیون نفر در رأی‌گیری‌های پیش از وقت شرکت کردند که بخش اعظم آنها آرای پوستی اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی و نامزد حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری و نامزد حزب دموکرات بر سر کرسی ریاست جمهوری برای 4 سال آینده رقابت دارند. شمار تلفات حمله دیروز شهر ویانا پایتخت اتریش به 4 تن رسید و در این رویداد 14 تن دیگر زخمی شدند. کارل نهامر وزیر داخلی اتریش امروز گفت در این رویداد 2 زن و 2 مرد جان باختند. از سوی دیگر سبستیان کروت صدر اعظم اتریش امروز در صحبت با خبرنگاران در مورد زخمی های این رویداد گفت:
یک افسر انتظامی که با شجاعت بر سر راه مهاجم استاد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. در مجموع 14 نفر زخمی شدند که وضع صحی برخشان وخیم است و برخ هنوز هم برای زنده ماندن مبارزه می کنند.
مهاجمان مسلح ناوقت دیروز در نقاط مختلف مرکز شهر بر غیر نظامیان تیر اندازی کردند و نیروهای دریایی و روستاییان سریلانکایی حدود 120 نهنگ را که در یک ساحل این کشور گیر مانده بودند نجات دادند. تیمهای نجات صبح امروز در ساحل پانادو را در جنوب کولمبو پایتخت این کشور نهنگهای گیر مانده را دوباره به ساحل انتقال دادند. در این رویداد حداقل 2 نهنگ جانهایشان را از دست دادند.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان است. ماتم ملی در افغانستان، چند سفارت بیرقهایشان در این کشور را نیمه برافراشتند. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در حال برگزاری است. بر افغانستان تأثیر خواهد داشت؟
انتخابات امریکا بر تمام جهان بخصوص بر افغانستان تأثیر دارد.
تفاوت دیدگاه های ترامپ و جو بایدن در مورد افغانستان چیست؟
فکر نمی کنم که تفاوت بسیار زیاد در مورد افغانستان موجود باشه.
من جعفر احمدی و میر احمد صافی مسئول بخش فنی استدیو شما را خوش آمدید میگوییم. به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل، سفارت‌های ایالات متحده بریتانیا و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان بیرق‌هایشان را نیمه برافراشتند. سرمنشی سازمان ملل این حمله را نکوهش کرده و آن را هولناک خوانده. سازمان همکاری های اسلامی نیز هر گونه دهشت افغانی و افراطیت را محکوم کرده. حمید حکیمی گزارش می داد.
به پیشینه ترین حمله بر پوهنتون کابل که در آن 22 تن به شمول دانشجویان این پوهنتون کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. در کنار واکنش های داخلی این حمله با واکنش های زیادی در سطح جهان مواجه شد. بر بنیاد اطلاعات رادیو آزادی از منابع رسمی برخی سازمان ها و کشورها این حمله را نکوهش کردند. سازمان ملل متحد با صدور اعلامیه این حمله را نکوهش کرده و گفته است که این حمله و حمله 10 روز قبل بر مرکز آموزشی کوثر هولناک و حمله بر حقوق بشر برای آموزش است. آنتونیو گوتری سرمنشی سازمان ملل متحد در این اعلامیه گفته است که مسئولان باید پاسخگو باشند و این سازمان در کنار مردم و دولت افغانستان برای تأمین صلح می ایستد. سازمان همکاری های اسلامی همین حمله را تروریستی عنوان کرده و گفته است که این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند. سرمنشی این سازمان با ابراز همدردی و غمشرگی با دولت افغانستان گفت که سازمان همکاری های اسلامی هر نوع دهشت افغانی و افراطیت را محکوم میکند. وزارت خارجه افغانستان میگوید بیرق سه‌رنگ افغانستان در تمام سفارتخانه های این کشور در بیرون با حالت نیمه برافراشته در آورده شده است. گرانی هیواز خنگوی این وزارت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده میگوید تا حال 42 وزیر خارجه، سفیر، رهبر سیاسی و دیپلمات ارشد با صدور اعلامیه حمله دیروز بر پوهنتون کابل را تخبیه کردند.
تا به حال به شمول
سرمنشی سازمان ملل متحد و سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی، چلودو وزیر امور خارجه، نماینده خاص، سفیر، رهبران سیاسی و دیپلمات‌های ارشد کشورهای متحابه حادثه دیروز را تقبیح نمودند و طی اعلامیه‌های جداگانه خواهان عاجل ختم جنگ و خونریزی در افغانستان شدند.
از سوی دیگر سفارت‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در افغانستان هم به رسم غم شریکیشان با مردم افغانستان بیرق‌هایشان را با حالت نیمه برافراشته درآوردند. نماینده ارشد ملکی ناتو هم حمله دیروز به پوهنتون کابل را محکوم کرده و گفته است این دومین حمله به نهادهای آموزشی در کابل طی ده روز است و کودکان و جوانان افغان باید از رفتن به نهادهای آموزشی احساس امنیت کنند. نماینده ارشد ملکی ناتو گفته است ناتو با قاطعیت از همه تلاش ها برای جلوگیری از خشونت حمایت میکند.
حمید حکیمی از کابل گزارش میداد امروز در افغانستان ماتم ملی است. یک روز پیش در حمله مهاجمان تا دندان مسلح بر پوهنتون کابل بیش از 20 تن جان باختند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان میگوید مهاجمان از تاکتیک شبکه حقانی استفاده کردند. نصرت پارسا گزارش دارد در این مورد.
به دنبال کشته شدن 22 محصل دختر و پسر و زخمی شدن حدود 40 تن دیگر در حمله 4 مهاجم بر پوهنتون کابل، حکومت افغانستان امروز را ماتم ملی اعلام کرده است. در این روز پرچم افغانستان در داخل کشور و تمام نمایندگی‌های سیاسیش در جهان نیمه برافراشته است. هرچند مسئولیت حمله دوشنبه را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته و طالبان دست داشتن خود در این حمله را رد کردند، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور صبح امروز در حساب فیسبوکش نوشت برای اینکه ثابت سازیم این جنایت توسط طالبان صورت گرفته است، ده ها ثبوت سخت و نرم در اختیار داریم. صالح همچنین نوشته که اما به خاطر منسوب سازی جنایت دیروز با داعش فقط همان یک اعلامیه است که به هیچ صورت نمیتواند دست و وجدان طالبان را این گناه تاریک و شنی پاک سازد. معاون نخست رئیس جمهور در این نوشته به نقل از ریاست امنیت ملی و منصوبین دیگر حاضر در محل رویداد گفته است که جنگ افزار باقی مانده از تروریستان با آنچه که در عکس های اعلامی داعش از جعلی و تطابقت ندارد. از سوی هم خبرنگار رادیو آزادی که شب گذشته پس از پایان حمله به محل رویداد رفته بود میگوید که بیرق طالبان در اتاقی که مهاجمان در آن سنگر گرفته بودند به جا مانده است. همچنان در دیوار این اتاق نوشته های زنده باد طالبان دیده می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان نیز به این حمله واکنش نشان داده است. معصوم استانگزی در حساب توییتر خود نوشته است که اگر طالبان به ختم و کشتار بی‌رحمانه مردم متحد می باشند، باید با آتش بس فوری تن دهند و دست دشمنان را از گلون مردم افغانستان کوتاه نمایند. هیچ کس نمیتواند که خود را از چنین قتل و وحشت تبرئه کند. این یک آزمون در برابر خدا و مردم افغانستان است. شب گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از محل رویداد دیدن کرد و سخنان تند با آدرس طالبان گفت.
طالبانی که امروز می جنگند هنوز خبر ندارند که رهبران فاسدشان مصروف چی هستند. رهبرانشان که در کویته، کراچی و دوحه نشستند مصروف چی هستند. آنها می خواهند مردم مظلوم را بکشند و همچنین کسانی را که سرباز هستند.
آقای محب از عملکرد نیروهای ویژه برای مهار حمله دوشنبه ستایش کرد و گفت که نیروهای ما توانستند هر 4 مهاجم را به جهنم بفرستند. نیمه شب گذشته شمار از فعالان مدنی و محصلان در برابر پوهنتون کابل بر رسم یاد بود از جان باختگان حمله شمع روشن کردند. آنان همچنان شعارهای ضد طالبان فریاد زدند.
مارک به پاکستان، مارک به ایران، مارک به طالبانو، مارک به داعش.
ضیاءالحق اوریا یکی از این فعالان مدنی:
طالب، اگر تو این کار را کردی خدا تباهت کند. طالب، اگر این کار را تو کردی ملت افغانستان در دنیا و آخرت دست و گریبانت را میگیرد.
فریدالله سیلانی از باشندگان کابل که در محل رویداد حضور یافته بود از حکومت میخواهد که اگر طالبان صلح نمی کنند باید گفتگوهای صلح متوقف شود.
از حکومت افغانستان اینو میخواهیم که یا کتی طالب آتش بس کنه صلح کنه و یا این نمیشه که اونا در عمد قطر ششتن در مذاکره ششته باشن و هم ما این حال روز داشته باشیم. شما میره ببینید دل کافر ریجه میسوزه.
حمله به پوهنتون کابل دومین حمله خونینی است که در ماه عقرب بر مراکز آموزشی صورت میگیرد. پیش از این نیز یک مهاجم انتحاری دانش آموزان کورس کوثر دانش را در دشت برچی کابل آماج قرار داده بود که مسئولیت آن را نیز داعش به عهده گرفته بود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امروز در حال برگزاری است. دونالد ترامپ رئیس جمهور برحال در برابر جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت می کند. هر دو نامزد در برنامه هایشان کمتر روی مسائل افغانستان تمرکز کردند. اما مقام های افغان می گویند که در هر صورت انتخابات سوم نوامبر، یعنی امروز، روی راهبرد تازه آمریکا در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. ستار فروغ گزارش مفصلی دارد در این مورد.
انتخابات امریکا بر تمام جهان بخصوص بر افغانستان تأثیر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره تأثیر انتخابات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در سفرش به هند در ماه اکتبر بیشتر گفت.
خود افغانستان به سیاست پرکل دوال خواهی،
اما موقف های هر دو طرف درباره سیاست افغانستان با هم نزدیک است، اما با آن هم پس از انتخابات وضعیت دیگری خواهد بود. اگر اداره موجود هم باقی بماند و اگر اداره دیگر انتخاب شود، وضعیت نو و تازه خواهد بود. شک نیست که حتما یک تفاوت مشاهده خواهد شد.
یکی از تفاوت‌ها را نیلوفر سخی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی در امریکا، این گونه شرح می دهد.
زیادتر داخل کانگرس به عقیده هستند که خاتمه دادن جنگ آمریکا و بیرون شدن نیروهای آمریکایی یک وعده انتخاباتی آقای ترامپ بود و پروسه صلح که یک پروگرامی است یا یک پروژه است برای رسیدن همان وعده، همان وعده انتخاباتی که آقای ترامپ و هواداران خود کرده. به این خاطر یک دید مثبت در قبال پروسه صلح در بعضی از دوایر دولتی در اینجا دیدن نمیشه، خصوصا از کمپ دموکرات ها زیادتر مخالفین همین پروسه هستند و یک دید مثبتی در قبال پروسه و نتایج از این پروسه ندارند.
اما از دید مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسن در واشنگتن، ترامپ و بایدن در بحث افغانستان دیدگاهی یکسان دارند. کوگلمن گفت هر دو از روند صلح و خروج نیروهای آمریکایی حمایت میکنند. هاشم وحدتیار، تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا، هم با کوگلمن موافق است.
چون حزب دموکرات و جمهوری خواه هر دو به این باور است که یک تعداد از اساکرشان باید در افغانستان باشه برای مبارزه با تروریسم و نگه داشتن پایگاه برای رقابت منطقوی مثلا با چین، روسیه و ایران.
رئیس جمهور ترامپ در توییت در هفته ماه اکتبر گفت می‌خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان بیرون شوند. اما طبق توافق ماه فوریه میان آمریکا و طالبان در قطر، تمامی نیروهای آمریکایی در نیمه های ماه می سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد. آن هم به شرط آن که وعده طالبان با مبارزه با تروریسم به واقعیت تبدیل شود. تمیم آسی رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح افغانستان است. آسی میگوید دموکرات ها و به خصوص بایدن بر سر برنامه خروج و موافقتنامه آمریکا و طالبان ملاحظات دارند و میخواهند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه باشد. او در مورد دیدگاه رئیس جمهور ترامپ اما به این باور است.
بر آقای ترامپ و بر جمهوری خواه پایان دادن به جنگ های بی پایان امریکا و خصوصا جنگ افغانستان یک اولویت است و عجله داره. برای از اونا مهم نیست که در افغانستان پس از خروج از اونا چی اتفاق میفته. بنان اینی فرق کلیست، اما در کلیات و سر اصول خروج از افغانستان هر دو دموکرات ها و جمهوری خواه یک اجماع داره.
روند مذاکرات بین افغانان پس از چند ماه تأخیر در 12 ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر رسما افتتاح شد. اما گروه های تماس دو طرف درباره طرز عمل کاری هنوز به توافق نرسیدند.
هزاران کیلومتر دورتر از قطر در داخل افغانستان از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان چندان کاسته نشده. حکومت افغانستان و حامیان بین المللیش بارها خواستار کاهش خشونت شدند، اما طالبان تا کنون از برقراری آتش بس سرتاسری خودداری کردند. حال بسیاری ها منتظرند که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در افغانستان آتش بس برقرار خواهد شد یا اینکه جنگ همچنان ادامه خواهد یافت.
گزارش ستار فروغ را می شنیدید. امروز در تقویم ایالات متحده روز مهم است. آغاز رأی‌گیری رسمی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور. همه چشم ها دوخته شده به این که کدام یک پیروز خواهند شد، دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات. یکی از پرسش ها این است که این انتخابات بر اوضاع در افغانستان، مخصوصا روند صلح، چقدر اثرگذار خواهد بود. علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده است. سلطان سرور در گفتگوی ابتدا از او پرسیده که تفاوت دیدگاه های ترامپ و جو بایدن در مورد افغانستان چیست؟
فکر نمی کنم که در بین کاندیدایی که مطرح هستند حالا تفاوت بسیار زیاد در مورد افغانستان موجود باشه. هر دو کاندید به عقیده هستند که جنگ افغانستان باید خاتمه پیدا بکنه، قوای امریکایی باید از افغانستان خارج شود و در عین زمان منافع امریکا در افغانستان بین هر دو کاندید یک چیز است، یعنی خروج قوای امریکایی از افغانستان، ختم جنگ و در عین زمان تدابیری که بار دیگه از افغانستان حمله تروریستی سر امریکا صورت نگیره. این که با کدام وسیله و کدام وسایل و کدام ظروف یا تطبیق میکنن البته فرق میکنه، اما از نظر مفکوری اساسی بین این تفاوتی وجود نداره. فعلا افغان ها، طالب ها و دولت افغانستان 6 ماه دیگه دارن که به اساس موافقه دوحه قوای امریکایی باید از افغانستان برایه. آیا با محال خود میمانه یا دوام میکنه؟ این مربوط به ایست که شرایط چطور میشه بعد از اینکه اگر مذاکرات صلح بین افغان ها موفق نشه، در اون صورت شاید امریکا از منطقه خارج شوه، در اون صورت تدابیر دیگه بگیره به ازی که از افغانستان مورد حمله تروریستی قرار نگیره. تدابیر دیگه فرض میکنن که از پایگاه های دیگه کوشش بکنن که اگر تروریست ها اونجا جای بگیرن و یا از خارج توسط امکانات دیگه استراتژیکی که داره اون کار بکنن و یا هم ای که از طریق تماس با بعضی کشورهای منطقه ای کار بکنن.
نتایج انتخابات امریکا برای کشورهای منطقه و خصوصا کشورهایی که در افغانستان نفع خود میبینن مثل ایران، پاکستان و روسیه چقدر اهمیت داره؟
کشورهایی که شما نام گرفتین کلش طرفدار آمدن صلح در افغانستان هستند، اما همین کشورها خودشان هم میخواهند که امریکا دائمی در افغانستان باقی نمانه و بنابرای اینا کوشش میکنن که صلح در افغانستان بیایه که خود از این سبب شده که امریکا برای دائم در این منطقه باقی نمانه.
سیاست رئیس جمهور ترامپ نسبت به افغانستان در 4 سال زمامداریشان چطور ارزیابی میکنین؟
خب در امریکا در 4 سال گذشته عکس العمل نشان داد مقابل چیزی که در جریان داشت. در ادعای رئیس جمهوری آقای ترامپ در افغانستان تقریبا در حدود 12,000 بود تا 16,000 عسكر رسید، پس به 8,600 رسید، قالب به 4,500 رسیده و میگن که کی کمتر میسازه. به خاطر عزیز که به این عقیده رسید اداره ترامپ که از نظر نظامی نمیتره این جنگ ببره، بنابرای کوشش کرد که طالبان رو وادار بسازه به عزیز که با دولت افغانستان از رای صلح یک آینده یعنی با ثبات بر افغانستان تضمین بکنه. و چون طالبان همیشه گفتن که مذاکره رو وقتی میکنن که قوای امریکا از افغانستان بره یا قوای خارجی از افغانستان بره، بنابرای امریکا بی تعهد کرد که برای خروج قوای امریکایی از افغانستان سبب شده که طالبان تن بر تن با مذاکره با دولت افغانستان. بنابرای خروج قوای امریکایی از افغانستان خودش یک تشویق بود برای طالبان که با مصالحه تن بتن و یک پروسه صلح آغاز شد.
علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی ایالات متحده با ما صحبت میکرد.
46مین رئیس جمهور ایالات متحده کی خواهد بود؟ دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات؟
پوشش ویژه خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. رادیو آزادی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5.
با آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiyar.
تا لحظات دیگر در مورد مسائل مرتبط به انتخابات آمریکا با شما بیشتر خواهیم گفت. عملیات نیروهای اتریش برای ردیابی مهاجمان در شهر ویانا به شدت روان است. در این حملات که در 6 محل مختلف ویانا رخ داد، چندین نفر کشته و زخمی شدند. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
سباستیان کورتز صدراعظم اتریش حادثه دیروز را یک حمله انزجار آمیز تروریستی خوانده است. کارل نیمر وزیر داخلی اتریش امروز به خبرنگاران گفت 2 مرد و 1 زن بر اثر جراحاتی که در این حمله برداشتند جان دادند. یک حمله کننده مظنون که ماشیندار را حمل می کرد و واسکت انتحاری تقلبی بر تن داشت دیروز توسط پلیس کشته شد. رسانه های اتریش بعدن گزارش دادند که یک زن زخمی دیگر در اثر جراحاتش درگذشت. این معلوم نیست که در این حمله چند حمله کننده دخیل بودند. ولی به گفته وزیر داخلی اتریش به باور مقامات تعداد آنها بیش از 1 تن بود. او افزود 1000 پرسنل امنیتی در عملیات برای ردیابی حمله کنندگان به کار گماشته شدند. کارل نیمر وزیر داخلی اتریش گفت تحقیقات ابتدایی نشان می دهد مظنونی که کشته شد هوادار گروه دولت اسلامی یا داعش بود. وی جزئیات بیشتر ارائه نکرد ولی بار دیگر از مردم خواست در خانه هایشان بمانند. مایکل لودویک شوروال ویانا قبلا گفته بود 15 زخمی به شفاخانه منتقل شدند که وضعیت صحی 7 تنشان وخیم است. یک افسر پلیس هم در میان زخمی هاست. به گفته پلیس این حملات که در 6 محل مختلف ویانا به شمول جاده ای که در آن بزرگترین کنیسه یهودیان موقعیت دارد رخ داد توسط چندین حمله کننده انجام شده. این حمله عکس العمل های رهبران جهان را نیز باعث شد. انگلا مرکل صدراعظم جرمنی شوکش را در رابطه با این حادثه ابراز داشته گفت کشورش در همبستگی با همسایه‌اش اتریش در مبارزه بر ضد داعش قرار دارد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون که کشورش تازه شاهد 2 حمله خونین بود در صفحه تویترش نوشت ما فرانسوی ها در شوک و اندوه مردم اتریش شریکیم. 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم حمله را محکوم کردند. دونالد ترامپ در توییت نوشت ایالات متحده در کنار اتریش و فرانسه و تمام اروپا در مبارزه با تروریستان از جمله تروریستان تندرو اسلامی استاده است. جو بایدن نیز حمله دیروز اتریش را عمل وحشتناک تروریستی خوانده گفت همه ما باید در برابر نفرت و خشونت متحد باشیم. پلیس جمهوری چک گفته است نظارتش را بر ورود کسانی که از سرحد اتریش وارد جمهوری چک می شوند افزایش داده و بررسی های تصادفی را انجام می دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. پیش از این که برویم به واشنگتن دی سی و از خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در مورد انتخابات امروز بشنویم، از فرشته نگاه میشنویم که فشرده خبرهای مهم چیست.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می کند مهاجمانی که دیروز پنتون کابل را هدف قرار دادن از تاکتیک شبکی قونی استفاده کردند. مسئولیت حمله دیروز بر پنتون کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته، طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پیوند به حمله های دیروز بر کابل و ویانا واکنش نشان داده و گفته که حمله ها یادآور اهمیت مبارزه علیه داعش است. وزارت خارجه افغانستان میگوید بیش از 40 مقام سیاسی و دیپلماتیک کشورهای مختلف حمله دیروز بر پنتون کابل را محکوم کرده و خواهان توقف فوری جنگ در این کشور شدند. وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت نزدیک و 100 مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز خبر داده. رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امروز در بیش از 20 ایالت ساحلی این کشور ساعت 7 به وقت محل آغاز شد. شمار تلفات حمله دیروز شهر ویانا پایتخت اتریش به 4 تن رسید و در این رویداد 14 تن دیگر زخمی شدند. و نیروهای دریایی و روستاییان سریلانکای حدود 120 نهنگ را که در یک ساحل این کشور گیر مانده بودند نجات دادند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. حالا بیایید از مهناز نوری خبرهای ورزشی را بشنویم.
آینه روز ورزش.
برای نخستین بار در کشور لیگ برتر والیبال برگزار شود. نعمت الله مشتاق مسئول فنی فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که قرعه کشی لیگ برتر والیبال افغانستان فردا چهارشنبه آغاز می شود. این رقابت ها میان 6 تیم از 6 زون کشور برگزار می شود. او امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفت
برای اولین بار است که لیگ برتر والیبال در افغانستان اجرا می کنیم. انشالله اعلان از 6 زون ندن.
این رقابت ها از تاریخ 21 عقرب آغاز می شود و قرار است تا 28 عقرب ادامه یابند. رقابت های وزن برداری یا پاورلیفتینگ شام دیروز در کابل برگزار شد. در این رقابت ها 6 ورزشکار از 4 زون کشور اشتراک کرده بودند. مجیب قاریزاده عضو مطبوعات ریاست تربیت بدنی در کمیته ملی المپیک روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
این مسابقات 3 رقم نمایشات و داش کردن موتر با فاصله 40 متر و بلند کردن تاین تانگ و بلند کردن کنده میگنش وزن 13 کیلوگرم وزن
با گفته آقای قاریزاده هدف از برگزاری این رقابت ها انتخاب ورزشکاران بر رقابت های جهانی بود. در پایان این رقابت ها جاوید رحمانی، امید ایوبی و مجیب سخی‌زاده به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را از آن خود کردند. و در خارج از کشور در لیگ برتر کرکت هند یا IPL امروز ساعت 6:30 به وقت محل ممبئی اندنس با تیم سان رایزر حیدرآباد دیدار خواهد کرد. ممبئی اندنس، دهلی و بنگلور تیم هایی هستند که به دور دوم راه یافتند. تیم های کرکت چنای، راجستان و پنجاب تیم هایی هستند که شانس راهیابی به دور دوم این رقابت ها را از دست دادند. از دور اول این رقابت ها یک بازی میان تیم های حیدرآباد و ممبئی باقی مانده است. حیدرآباد با پیروزی در این رقابت ها شانس راهیابی به دور دوم را خواهد داشت و با شکست راهی خانه خواهد شد. حیدرآباد در 13 بازی 6 برد و 7 باخت در کارنامه اش ثبت کرده و 12 نمره گرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا ساعت 6 با پوشش خبری ویژه انتخابات آمریکا و مسائل مرتبط با آن می‌پردازیم.
From this day forward,
سر از امروز دیدگاه جدید بر سرزمین ما مسلط خواهد بود.
کمپاین ما با استاب تنوع در این حزب و در این کشور است.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را بیشتر خواهید شناخت. با دونالد ترامپ کوچک هم آشنا خواهید شد.
ما دونالد ترامپ یعنی جمهور آمریکا.
هشت و پنج دقیقه صبح است به وقت واشنگتن دی سی، جایی که رایگیری برای گزینش 46th رئیس جمهور ایالات متحده روان است. دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات، یکی آنها پیروز این انتخابات خواهد بود. کش میکنیم با قدیر مشرف، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تماس تلفنی برقرار کنیم و بیشتر در این مورد بپرسیم. تا زمانی که تماس تلفنی ما با آقای مشرف برقرار می شود، برای شما بیشتر می گوییم که جو بایدن و ترامپ کی هستند. ترامپ زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به گونه غیر منتظره پیروز شد، در میان آمریکایی ها به عنوان تاجر و ستاره تلویزیون مشهور بود. او بار دیگر می‌خواهد در انتخابات امسال برنده شود. این در حالی است که ایالات متحده با همگیری ویروس کرونا و نابسامانی‌های داخلی روبرو است. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پس از یک وقفه خواهید شنید. رادیو آزادی.
From this day forward,
سر از امروز دیدگاه جدید بر سرزمین ما مسلط خواهد بود. از امروز به بعد تنها آمریکا اول خواهد بود. آمریکا اول.
America first.
دونالد ترامپ با سخنرانی در مراسم سوگند در جنوری سال 2017 وظیفه جدید خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را آغاز کرد. یک تاجر و ستاره تلویزیون که هرگز وظیفه سیاسی انجام نداده، بلندترین کرسی را از آن خود کرد. با این شعار، آمریکا را دوباره عالی می سازیم. او تعهد سپرد که علیه جنایت مبارزه می کند، معامله های تجارتی را مورد غور قرار می دهد، جلب مهاجرت غیر قانونی را می گیرد و قاضی های محافظه‌کار می گمارد. حالا او در تلاش است برای دومین بار رئیس جمهور شود با پایگاه طرفداران به شدت وفادار.
ما یک بار انجام دادیم و حالا بار دیگر انجامش می دهیم و این بار کار را تمام می کنیم.
ترامپ با پیکار موفقانش برای کسب لقب نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 2016 بسیاری ها را متعجب ساخت. ترامپ در جریان کمپاین خود با اتهام های بدرفتاری جنسی با چند زن در دهه های گذشته روبرو شد، چیزی که رد کرده. اما ترامپ با بردن کالج انتخاباتی در انتخابات نوامبر 2016 برنده شد، هرچند آرای عمومی را بر رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون باخت. ترامپ پس از تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری، گام‌های برداشت به هدف عملی کردن وعده‌اش برای اولویت بندی منافع ایالات متحده. او به ایجاد دیوار در مرز آمریکا و مکسیکو دستور داد و محدودیت‌های شدید را بر مسافرت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان وضع کرد. در سال 2017 او اعلام کرد که ایالات متحده از موافقتنامه پاریس در مورد مبارزه علیه تغییر اقلیم بیرون می شود. ترامپ ایالات متحده را از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون کرد. معامله‌ای که در بدل تعیین محدودیت بر برنامه هسته‌ای تهران، کاهش تحریم‌ها بر آن کشور را پیشنهاد کرد.
معامله ایران یکی از بدترین و یک جانبه‌ترین داد و ستد بود که ایالات متحده شاملش شد.
ترامپ اعلام کرد که قصد بهبود بخشیدن روابط با روسیه را دارد و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور ستایش کرد. او قویاً منتقد چین بوده، تعرفه ها بر واردات چین را افزایش داد و جنگ تجارتی را آغاز کرد.
در جریان 25 تا 30 سال به جز از چین هیچ کس هزینه بیشتر از ما نگرفته است.
ترامپ در سال 2019 پس از اعلام شکست گروه جنگجوی دولت اسلامی در شرق میانه، طرحی را برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه اعلام کرد، با وجود اتهام‌هایی که او متحدان کرد را در آنجا تنها می‌گذارد. اداره ترامپ در دوران ریاست جمهوریش با تحقیقات نیز روبرو شد. یک بازرس مستقل در مورد تلاش‌های حکومت روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و ادعای تبانی میان کمپاین ترامپ و روس‌های نزدیک به کرملین تحقیق کرد. بازرس گزارش داد که شواهد کافی وجود نداشت تا بر اساس آن اتهام‌های تبانی بر ترامپ و همکارانش وارد شود و در جریان تحقیقات نتیجه‌گیری کامل صورت نگرفت که ترامپ در اجرای عدالت کارشکنی کرده است یا نه. اما شماری از همکاران ترامپ در پیوند به این تحقیقات مجرم شناخته شدند. در ماه دسامبر سال 2019 اعضای مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها ترامپ را به اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در برابر کار کنگره استیضاح کردند. ترامپ با وارد کردن فشار بر اوکراین در مورد آغاز تحقیق پیرامون رقیب سیاسیش جو بایدن و پسر او هانتر بایدن متهم شده بود. مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان در هر دو مورد به ترامپ برائت داد و او هم محکمه استیضاح خود را اقدام برای بدنام ساختنش خواند و آن را رد کرد.
آنچه جریان دارد یکانه کلاهبرداری بزرگ در تاریخ سیاست های امریکاست.
اما شماری از مخالفان ترامپ در کنگره گفتند اعمالش نشان داده که او باید از قدرت برکنار ساخته می شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده است.
با زور و فشاری که ما در استیضاح دیدیم و با توجه به آنچه به نقل از دیگران در مورد رهبران در اداره خود رئیس جمهور گفته می شود، رئیس جمهور ترامپ به طور آشکار از لحاظ اخلاقی و عقلانی مناسب و آماده نیست تا رئیس جمهوری ایالات متحده باشد.
ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش به خاطر پوشش خبری انتقادی خبرنگاران از کار اداره او به گونه دوامدار بر آنها تاخته است.
چند روز پیش من اخبار جعلی را دشمن مردم خواندم. دشمن مردم است. به خاطر که هیچ منبعی ندارد، آنها زمانی که چیز نباشد آن را می سازند.
ترامپ تأکید می کند که کار به گفته او عالی برای رسیدگی به همگیری کووید 19 انجام داده. اما منتقدانش او را به سوء مدیریت بحران کرونا متهم می کنند که به جان باختن بیش از 229 هزار تن در ایالات متحده انجامیده. در همین حال اعتراضهای تابستانی در سراسر ایالات متحده به خاطر نابرابری نژادی و بی‌رحمی پلیس در مقابل آمریکایی‌های آفریقایی تبار بعضاً به خشونت گرایده است. تصمیم ترامپ مبنی بر فرستادن نیروهای فدرال برای جلوگیری از ناآرامی با انتقاد رقیب انتخاباتی او به همراه شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020.
او به ایجاد دو دستگی و هرج و مرج متعهد است. این به نظم قانون ارتباط ندارد، به استراتژی سیاسی ارتباط می‌گیرد تا کمپاین ناکام احیا شود.
هشت و 13 دقیقه صبح شد به وقت واشنگتن دی سی، جایی که رأی‌گیری برای گزینش 46مین رئیس جمهوری ایالات متحده روان است. همین حالا قدیر مشرف خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای مشرف سلام به برنامه، خوش آمدین. انتخابات امسال ایالات متحده نسبت به انتخابات 4 سال پیش چقدر متفاوت هست و چه تفاوت‌های کلیدی داره؟
سلام به شما و شنونده های محترم رادیو آزادی، وقت همه شما بخیر. خب بدون شک انتخابات ریاست جمهوری 2020 از جهات و بودهای مختلف متفاوت با انتخابات سال 2016 و پیش از او است. در حد اقل سه انتخاباتی که ما شاهدش در ایالات متحده بودیم 2012، 2016 و اکنون هم 2020، تفاوت‌های کلیدی که در اینجا دیده میشه عمدتاً یکی روی نحوه رای‌دهی دیده میشه و دیگر سر نتیجه انتخابات دیده میشه. نحوه رای‌دهی در سال 2016 و 2012 هم ما شاهد بودیم که برخی از افرادی که در روز انتخابات مصروف کار می بودن یا در سفر می بودن یا فکر می کردن که قادر نیستن در روز انتخابات رای بدن می رفتن و قبل از انتخابات رای خود به کار می بردن تا ای که در روز انتخابات به حساب مجبور نباشن که رای بدن و از قبل اما مسئولیت حقوقی خود انجام داده باشن. اما در سال که امسال ما قرار داریم نحوه رای دهی متفاوت است. حدود بیش از 95 میلیون نفر از قبل رای خود به کار برده که یک رقم بسیار درشت است، در مقایسه با انتخابات گذشتهش قابل مقایسه نیست. کسایی که رای دادن تعدادشان گفته میشه که اینا بیشتر رای پوستی ارسال کردن، به خاطر شیوع ویروس کرونا روند رای دهی کاملا تغییر خورده، حتی مردم با استفاده از می پوستی کوشش کردند که از ازدحام و از صف‌های طویل رای دهی به دور باشند. ولی امروز که روز انتخابات است و ما تقریبا حدود یک ساعت قبل به یکی از مراکز رای دهی رفته بودم، در اونجا دیدم که به خاطر شیوع ویروس کرونا تدابیر و اقدامات پیشگیرانه را جور کرده بودند. در این مرکز رای دهی فاصله 6 فیت جور شده بود و کسایی که استاد میشدن باید فاصله اجتماعیشان مد نظر گرفته میشد، ماسک بودن، حتی کسایی که اگر به ماسک هم میامدن در داخل مرکز رای دهی ماسک های اضافی مانده شده بود که باید از اون ماسک ها استفاده بکنن. و در خود مرکز رای دهی تعداد محدود جاهایی که باید نفر بره و اوراق به حساب حریم خصوصیش است که باید اوراق نشانی بکنه و به رای برده محدود مانده شده بود، بخاطر اینکه تعداد زیادی از افراد در داخل مرکز باید حضور نمی داشتن. چیز دیگه که تفاوت میده این انتخابات 2020 از سالهای گذشته اون نتیجه انتخابات است. بدون شک که تعداد زیادی از رای هایی که کاغذی به پست ارسال شده اون وقت رخواد گرفت تایی که انتخاب و شمارش آرا صورت بگیره. و بدون شک در سالهای گذشته حتی کسایی که در امریکا بودن پیش از اینکه به بستر خواب برن نتیجه انتخابات روشن میشد، به ویژه زمانی که برد و باخت دو کاندید یا دو نامزد در در ایالت‌های کلیدی مشخص میشد. ولی امسال انتظار میره که نتیجه انتخابات یکمه که به تعویق بفته تا اینکه نتایج آرا شمارش و برنده انتخاب شود.
بله و کوتا آقای مشرف، کدام موضوع اجتماعی برای مردم امریکا سال از اهمیت بیشتر برخوردار هست؟
ببینین، رسیدگی به ویروس کرونا هر آن کسی که رئیس جمهور آینده میشه، نحوه مبارزه با ویروس کرونا یک موضوع بسیار عمده و داغ اجتماعی در داخل ایالات متحده است. تبعیض نژادی گفت موضوع دیگه است که حتی مورد اختلاف دو نامزد هم بوده و تلاش و مردم هم روی این موضوع خیلی زیاد تاکید میکنن، به ویژه پس از مظاهرات که در ایالات متحده در سرتاسر این کشور به خاطر تبعیض نژادی که رفتار پلیس با افراد بود صورت گرفت. مالیات، تفاوتی که بین رئیس جمهور ترامپ و آقای بایدن داره به خاطر نحوه رسیدگی اینا به مالیات، امنیت ملی، موضوع مهاجرت و همچنان تغییر اقلیم. ولی آنچه که در کل زیاد در موضوع داخلی از این کشور زیاد مطرح بحث است، اون موضوع شغل است، موضوع کار است، موضوع اقتصاد است. به ویژه ویروس کرونا تعداد زیادی از مردم بیکار شدن و اینا در تلاش هستند تا رئیس جمهور آینده با یک پلانای واضح‌تری بیاید و شرایط بیشتر و بهتر کار برای اینا مهیا بشه.
تشکر از شما قدیر مشرف، خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا. با ما روشن نیست کدام یک پیروز خواهد شد در انتخابات امروز، دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات. پیشتر در مورد ترامپ و کارنامه‌هایش برایتان گفتیم، حالا جاوید نعیمی درباره جو بایدن به شما میگوید.
Folks, پس از نزدیک به 50 سال سیاست، جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بالای تجربه خود حساب می کند تا اعتماد مردم را در مبارزات انتخاباتیش در مقابل دونالد ترامپ به دست آورد. او خودش را قهرمان خوشتب طبقه کارگر می داند و می گوید که با آنها وجه مشترک زیاد دارد.
کسانی که به زمین کوبیده شدند، دور رانده شدند و یا عقب زده شدند، این کمپاین شماست.
جوزف آر بایدن جونیر در شهرک صنعتی اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد، شهری که در جریان کمپاین انتخاباتیش دوباره به آن سفر کرد. پدر او در کنار کارهای دیگر فروشنده موترهای دست دو هم بود. خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی زیاد دچار بودند. پس از دریافت دیپلم در بخش حقوق، بایدن از ایالت دلاور خود را به مجلس سنا نامزد کرد و برنده شد. او که در آن زمان 30 سال عمر داشت، یکی از جوانترین سناتوران دوران خود بود. بایدن برای 36 سال در این موقف باقی ماند و با موقف‌هایی چون رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، چهره شناخته شده در جهان مبدل شد. اما بیشترین مردم او را به حیث معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما میشناسند. بایدن دوبار پیش از این هم تلاش کرده بود از سوی حزب دموکرات به حیث نامزد در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شود در سالهای 1988 و 2008 میلادی. بار نخست پس از آن از رقابت پا بیرون کشید که آشکار شد در سخنان و یک رساله‌اش در فاکولته حقوق اطلاعات را بدون ذکر منبع اصلی آن به نام خود ارائه کرده بود. بار دوم هم موفق نبود، اما راهش به معاونیت ریاست جمهوری باز شد، موقفی که میان آمریکایی‌های سیاه‌پوست به محبوبیت او افزود. در یکی از کمپاین‌هایش بایدن خود را رهبر معرفی کرد که می‌تواند آمریکا را متحد سازد.
کمپاین ما بازتاب تنوع در این حزب و در این کشور است. چنین باید باشد، زیرا نیاز است همه را گرده هم بیاوریم. همه را باید دونالد ترامپ را شکست دهیم و این کار را خواهیم کرد، اما مثل او شده نمیتوانیم. نمیتوانیم بین احزاب جنگ بی پایان داشته باشیم.
بایدن یک برنامه بلند پروازانه ای را زیر نام بهتر از نو بسازیم در نظر دارد که هدف آن احیای دوباره اقتصاد آمریکا پس از بحران ویروس کرونا است. این برنامه متمرکز به سرمایه گذاری در بخش‌های رسیدگی به کودکان، صحت و آموزش بوده و هدف آن ایجاد 3 میلیون فرصت کاری است. بایدن میگوید توجه او به اصلاح سکتور صحت در امریکا قسمان از اتفاقات تلخ در زندگی خانوادگیش منشأ میگیرد. پسر بایدن در 45 سالگی بعد دلیل بیماری سرطان درگذشت. خانم و دخترش هم در یک حادثه ترافیکی در سال 1972. برنامه اقتصادی بایدن همچنان شامل سرمایه گذاری 2 تریلیون دلاری بالای تولید انرژی پاک و پروژه های زیربنایی می شود. دونالد ترامپ گفته است که این پروژه منافع تجارتی امریکا را آسیب می رساند.
امروز جو بایدن سخنرانی داشت و گفت که هسته اجندای اقتصادی و جنگ بر ضد سکتور انرژی آمریکا است. او می‌خواهد انرژی آمریکا را بکشد. می‌خواهد دوباره به پیمان یک جانبه و غیر منصفانه پاریس برگردد، چیزی که ما را ویران خواهد کرد.
در امور بین المللی بایدن گفته که هدفش این است آمریکا را به صدر میز تصمیم گیری ها برگرداند. بعض موضع‌گیری های او در امور بین المللی از جمله طرفداریش از حمله بر عراق در سال 2003 از محبوبیت او در حزب دموکرات کاسته است. در کمپاین فعلی بایدن به برگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تمایل نشان داده. این توافق فعالیت هسته‌ای ایران را محدود می سازد و تحریم ها بر تهران را کاهش می دهد. ترامپ در سال 2018 آمریکا را از این توافق نامه بیرون کرد. بایدن همچنان موقف تند در برابر روسیه اتخاذ کرده و نقش مسکو در برخوردهای اوکراین و مداخله احتمالی آن در انتخابات سال 2016 آمریکا را محکوم کرده است. همچنان انتظار می رود بایدن رابطه آمریکا با همپیمانهایش را که به باور منتقدین با پالیسی آمریکا نخست از سوی ترامپ آسیب دیده دوباره احیا کند. مانند رقیبش ترامپ، جو بایدن هم با ادعاهای بدرفتاری مواجه شدند. چندین بانویی که در گذشته همکار او بودند بایدن را به بدرفتاری متهم کرده و یکی از آنها او را به آزار و اذیت جنسی متهم کرده است، اتهامی که بایدن آن را رد میکند. جو بایدن همچنان به خاطر نقش پرمنفعت پسرش هانتر بایدن در هیئت رهبری یک شرکت گاز اوکراینی به نام بوریسما هنگامی که خود او معاون رئیس جمهور بود مورد انتقاد قرار گرفته. بایدن و پسرش هر نوع خلافکاری مربوط به اوکراین را رد کردند، اما پسرش گفته است که پذیرفتن این موقف یک اشتباه بود. اگر بایدن برنده انتخابات شود، انگام آغاز کارش 78 ساله خواهد بود که در این صورت او مسن‌ترین شخص در تاریخ آمریکا خواهد بود که مراسم تحلیف را ادا می کند. عمر بایدن ممکن است در رقابت‌های انتخاباتی یک نکته منفی محسوب شود. در گذشته نیز او اشتباه‌های غیر عادی را مرتکب شده و منتقدینش توانایی و صلابت او را زیر سوال بردند. اما ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات 74 ساله خواهد بود که مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا در دور دوم انتخابات دانسته می شود. پس این انتقاد به هر دو نامزد برمی‌گردد. بایدن کامالا هاریس سناتور از ایالت کالیفرنیا را که در گذشته سارنوال ایالتی بود به حیث معاون تیم انتخاباتیش برگزیده. هاریس دختر از والدین مهاجر است. پدرش از جامائیکا و مادرش از هندوستان. او در تاریخ آمریکا نخستین زن با جلد تاریک و سومین زن است که به حیث معاون یک نامزد از حزب مهم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کند.
در مورد رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ شنیده، ترامپ در افغانستان علاقمندانی دارد تا حدی که خانواده نام فرزندشان را دونالد ترامپ گذاشته. گزارش مهناز نوری را بشنوید.
دونالد ترامپ بیاینج. بیا بچه پدر.
دونالد ترامپ 4 ساله کودک افغانی که علاقه پدر به رئیس جمهور کنونی ایالات متحده ای آمریکا باعث شد اسم او را نیز دونالد ترامپ گذارد. ترامپ کوچک آگاه است که هم نام رئیس جمهور آمریکا است.
نه دونالد ترامپ نه دست اسد لایم نه پویا ترامپ یعنی جمهور آمریکا.
اسدالله پویا پدر دونالد ترامپ کوچک باشنده ولایت دایکندی است و 3 فرزند دارد. به گفته او رفتار، کردار و خوانش کتاب‌های آقای ترامپ به او انگیزه داد تا اسم پسرش را دونالد ترامپ گذارد، اما این نامگذاری برای او خالی از خطر نبوده و به دلیل اینکه نام پسرش را دونالد ترامپ گذاشته است با واکنش‌های زیادی روبرو شده و حتی امامان مسجد نامه تکفیر به او دادند.
تهدیداتی که موقت زمانی که نام ماند تهدیداتی که وجود داشتن از اول از خانواده بود، بعد از خانواده که جامعه به محیط دوم که خود جامعه و که در زندگی خود جامعه هستن و همه مردم محل بودن، بعد از مردم محل که مولای مسجد یا مولوی وقتی خبر میشن گفتن که برای ما یک تکفیرنامه دادن که اینا کفر مطلق است و نام بچه خاطران ماندن با مو اساسی دیگه در منطقه ما جای او بدوباش کردن نمیتونه.
آقای پویا به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نشانی خانه و محل بدوباشش را کسی بداند. با تمام این واکنش ها هنوز هم میگوید اگر فرزند دیگری داشته باشد اسم او را نیز از خانواده آقای ترامپ خواهد گذاشت. پس از گزینش دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا شماره در افغانستان رفتار و چگونگی برخورد او را الگویشان قرار دادند. 2 سال پیش چند تن از بزرگان قومی ولایت لوگر مدال طلا را به آقای ترامپ فرستادند. فرهاد اکبری معاون شورای زون جنوب افغانستان و یک تن از بزرگان قومی در این باره چنین میگوید:
18 سال صدای ما ملت کسی نشنید و اولین رئیس جمهوری که آقای ترامپ بود او صدا کرد که پاکستان دشمن افغانستان و دشمن آمریکایی هست. 2500 سربازی که در افغانستان از آمریکایی ها کشته شده خون ازی به دوش پاکستانی ها است. پس ما به خاطر ازی که گپ از اونا را تایید کرده باشیم و در این موضوع وقتی که اونا پاکستان دشمن خود خطاب کردن ما ملت جمع شدیم که مدال طلایی جور کردیم.
آقای فرهاد میگوید آن مدال را به سفارت آمریکا در کابل سپردند و آقای ترامپ پس از به دست آوردن آن در نشست سالانه مجلس سنا بابت اهدای آن از مردم افغانستان قدردانی کرد. آنچه که تاکنون از سوی مقامهای آمریکایی تایید نشده است، این مدال از بهر جهتگیری آقای ترامپ در مورد پاکستان بود، اما دادن این مدال به آقای ترامپ آنقدر هم ساده نبود. چند پس از اهدای آن مدال، گلنبی احمدزه یک تن از طراحان آن در انفجار ماین کنار جاده کشته شد، رویدادی که طالبان مسئولیت آن را پذیرفتند.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 برمیگردم. در نیم ساعت دیگر همکارم صفی استانگزای میزبان شماست. استانگزای صاحب،
من نکم جعفر احمدی وقت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوم.